با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در بخش ویژه نگاهی خواهیم داشت به اولویت‌های دستگاه سیاست خارجی در دولت 13 گفتگویی به مناسبت هفته قوه قضاییه موج جدید حملات طالبان در افغانستان ضرورت اصلاح نظام بانکی و دلایل درخواست خارج از برجام از ایران در گفتگویی که تقدیمتون خواهد شد. خب عزیزان شنونده، 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به اولویت‌های دستگاه سیاست خارجی در دولت 13 آقای شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب حیدری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده عرض سلام و احترام دارم محضر جناب عالی و شنوندگان گرانقدر.
خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری. خب ما در فضای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری حوزه سیاست خارجی یکی از حوزه‌ای بود که به حال دیدگاه‌های متفاوتی هم در همین راهگذر مطرح شد. آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب هم در اولین نشست خبریشون با رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به پرسش‌هایی که در حوزه سیاست خارجی مطرح شد برخی از به حال سوگیری‌ها و سمت‌گیری‌های دولتشون رو مطرح کردند در قالب پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها. از نگاه شما با توجه به مطالباتی که در فضای انتخابات ایجاد شده و به حال اون نامزدی که مورد نظر مردم بوده الان به عنوان رئیس جمهور منتخب هست و اون گفتمانی که مطرح کرده به حال مورد پذیرش و اقبال مردم بوده، چه الزاماتی باید در دستگاه سیاست خارجی کشور در دولت 13 بیشتر مورد توجه قرار بگیره؟
ممنون و متشکرم. طبیعتاً شعار کاندیداهای ریاست جمهوری بویژه در بحث مناظره ها کاملا برای مردم محرز و مشخص بود. همه رقبا به نوعی توجه یکی از عمترین مباحثشان توجه به حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل بود.
بله.
قاعدتا آقای رئیسی هم به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت ایران یکی از رویکردهای مهم ایشان بحث توجه به روابط خارجی بود. البته این بخش مورد عنایت حاکمیت هم هست در دنیای امروز با توجه به وابستگی کشورها به حضور در عرصه بین الملل، مخصوصا کشور ما که یک کشور توانمند و مؤثر در منطقه خاورمیانه و به تبع از نظر ژئوپلیتیک به عمق جهان به هر شکل جمهوری اسلامی ایران عمق ژئوپلیتیکی داره.
بله.
از این جهت قطع و یقین بخش روابط بین الملل و توجه به روابط با کشورهای خارج از مرزها مورد توجه و جز رویکرده های مهم دولت آقای رئیسی. طبیعتا ما بویژه با توجه به شرایط سیاسی کشور در طول 40 سال گذشته همواره مورد تحریم کشورهای دیگر مثل آمریکا بودیم و همچنین همپیمانان آمریکا، قطع یقین باید به این بخش توجه بیشتر از منظر کارشناسی بویژه.
آقای دکتر هیدری،
بله،
صداتون یه لحظه قطع و وصل شد، بفهمید.
باش میکنم، بس برای ما اهمیت داره، عرض کردم با توجه به تحریم هایی که در طول 40 سال گذشته به ناحق علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و اجرا میشه، قطع و یقین بخش روابط بین الملل ما باید از زبده ترین کارشناسان و مسئولین باشه که بتونن به الحمدلله که تا به خوبی بالاخره تا الان هدایت شده با توجه به توصیه‌ها و تأکیدات معظم رهبری و تصمیمات مسئولین کشور. اما خب چون در بحث اجرا خیلی مهم است،
بله،
بخش روابط بین الملل که اساساً برمیگرده به وزارت امور خارجه باید به این موضوعات توجه بیشتری بکنه و آقای رئیسی هم روی موضوعات تأکید داشتن، برنامه دارن، برنامه محور هستن این امور و نیروهای خوبی هم میتونه استفاده بکنه که تجربه بسیار خوبی در چالش‌های بین‌المللی داشتن و
بله
بویژه در شرایط فعلی که بحث برجام هنوز به سرانجام نرسیده. یکی از چالش‌های حوزه دیپلماسی ما برجام هست که الحمدلله البته با هدایت حاکمیت و مقام معظم رهبری به خوبی داره هدایت میشه، اما چالش‌زنی ها و چالش‌های دیپلماسی اساساً برمیگرده به دولت.
بله،
از این جهت آقای رئیسی هم برنامه داره و هم انتظار هست متناسب و متناسب با شرایط کشور، مسائل و منافع کشور و به ویژه مطالبات عمومی و به حق مردم و انتظاراتی که مردم دارن از دستگاه دیپلماسی و آن هم بحث در نظر گرفتن منافع ملی و حاکمیت هست، انشاءالله در این بخش حتما با برنامه مشخص و مطمئن انشاءالله انجام وظیفه بکنه.
بله، آقای دکتر حیدری که بحثایی که حالا در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بارها اشاره شده، توجه دستگاه دیپلماسی کشور به ضرورت توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با 15 کشور همسایه هست. طبق آمارها ما در واقع از 1,000 میلیارد دلاری که حجم تجارت و در واقع واردات کشورهای منطقه 15 کشور همسایه است، ما تنها 2 یا 3% در واقع این بازار رو در اختیار داریم و سهم بسیار ناچیزی است با توجه به ظرفیت‌های ارزشمندی که در اقتصاد ملی ایران وجود داره. به نظر شما چقدر اولویت داره که دولت 13 بیش از هر چیزی به توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه توجه بکنه؟
ببین، کشور ما جز کشورهایی است که از نظر داشتن تعداد همسایگان جز رتبه 3 جهان هست.
بله،
بعد از روسیه و چین. عقل و منطق هم حکم میکنه که ما توجهمان به کشورهای همسایه بیشتر باشه. بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده، چرا که ما بیش از هر چیز به توسعه روابط حسنه با کشورهای همسایه نیازمندیم.
درسته،
بنابراین هر گونه ناامنی یا اینکه مسائل مشکلات اقتصادی در کشورهای همسایه به نوعی اثر مستقیم بر کشور ما هم داره. از این جهت خب طبیعتاً این به حکم عقل باید توجه بیشتری به کشورهای همسایه داشت. دوم اینکه جمهوری اسلامی از نظر جغرافیایی خوشبختانه یکی از کشورهایی است که در تنگنای جغرافیایی نیست. اونم دلیلش به خاطر داشتن کشورهای همسایه و دسترسی به آب‌های آزاد هست و علاوه هم 15 کشور همسایه میتونه در هر شرایطی، به ویژه در شرایط تحریم، کمک خوبی بکنن به مسائل اقتصادی و همچنین توسعه وضعیت صنعت و تجارت و غیره.
بله.
اما اینکه تا به حال هم خوب بوده، اما در این حال اگر بخوایم نقدی هم وارد بکنیم، ما از ظرفیت کشورهای همسایه متاسفانه آنچنان که باید و شاید و مورد انتظار مقام معظم رهبری هست به خوبی استفاده نشده، به خاطر ضعفایی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی مخصوصا ما داشتیم. در مجموع کشورهای همسایه برای ما یک ظرفیت خوب هستند و رویکرد نظام و حاکمیت به همین سمت و سو هست که ما روابط بهتر و بیشتر و رو به توسعه با کشور همسایه داشته باشیم. و الحمدلله حرکت شروع شده، قطع یقین در دولت آقای رئیسی هم حتما بهتر خواهد شد و اولویت ایشان هم به تبع تاکیدات مقام معظم رهبری به کشورهای همسایه است و این یک کار کاملا کارشناسی منطقی و اصولی است.
خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خداحافظ شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به اولویت‌های دستگاه سیاست خارجی کشور در دولت 13 آقای دکتر شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این بخش با ما همراه بودن. معاون وزیر خارجه کشورمون گفت زمان تصمیم گیری طرفهای برجام است و کشورهای مقابل باید تصمیمات سخت خود را بگیرند. سید عباس عراقچی با اشاره به نشست امروز خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت فرصت مجددی پیدا شد تا در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کنم و درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین، مباحث مطرح در تهران، نظرات و پیشنهادات با نمایندگان کمیسیون صحبت کنم. مذاکره کننده ارشد کشورمون در وین افزود تعامل بسیار خوبی امروز صورت گرفت، البته این مراودات از قبل هم وجود داشت و با نمایندگان تبادل نظر داشتیم. امروز هم برخی از نمایندگان پیشنهادات خوبی مطرح کردن، بعضا سوالات داشتن که پاسخ داده شد و این جلسات به پدید آمدن تفاهم و اجماع ملی کمک خواهد کرد. عراقچی درباره نتایج مذاکرات وین هم گفت تاکنون 6 دور مذاکرات با 4 به اضافه 1 انجام شده و تقریبا به مراحل پایانی نزدیک شدیم. یک سری مسائل باقی مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته و زمان تصمیم گیری کشورها فرا رسیده است. اینجا تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در خصوص آخرین تحولات افغانستان می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر کیومرث یزدانپناه، کارشناس مسائل شرق آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب یزدانپناه سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، جناب آقای عسکری و همه شنوندگان محترم این بخش رادیوی عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یزدانپناه، خب با در واقع اعلام تصمیم امریکا برای خروج از افغانستان که حالا در برخی از ولایات هم امریکا پایگاه‌های خودش رو در اختیار ارتش افغانستان قرار داده و نیروهاش رو از برخی پایگاه‌ها خارج کرده و البته خب در داخل افغانستان همچنان هستند، شدت حملات طالبان افزایش پیدا کرده، شاهد سقوط برخی شهرها در ولایات مختلف افغانستان هستیم. یک گمانه مطرح شده که طالبان در صدد هست با توجه به اینکه خب الان مذاکرات هم به نتیجه نرسیده و اساساً دعوه گروه طالبان برپایی نظام امارت اسلامی است که در اون انتخابات و جمهوریت معنایی نداره، بتونه در یک سناریویی که حالا تصرف کامل طالبان و ساقط و تصرف کامل افغانستان و ساقط کردن دولت افغانستان هست، بتونه به حال اون دیدگاه های بلند خودش رو محقق بکنه، با توجه به اینکه خب امریکایی ها هم اعلام کردن که از افغانستان خارج میشن. این تصور هم طالبان داره که به حال ارتش و پلیس افغانستان هم در این شرایط اون توانایی لازم رو برای مقابله نخواهد داشت.
بله، ببینید، استنباطی که از وضعیت فعلی افغانستان میشه کرد، پایش شرایط ناپایدار سیاسی امنیتی این کشور در قبل حوادثی هست که بخشی از اون حوادث نشأت گرفته از ساختار ناقص حکمرانی در داخل این کشوره. دولت هایی که دو ویژگی خیلی بدی دارن، یکی اینکه از منظر حکمرانی به شدت وابسته به قدرت فرامنطقه‌ای مثل آمریکا و همپیمانانش هستند. حالا البته انصافا دولت آقای حامد کرزای این شدت وابستگی رو نداشت، اما از زمانی که آقای اشرف غنی احمد زهی روی کار آمدن، این شدت وابستگی خیلی افزایش پیدا کرده. مسئله دوم، ضعف‌های شدید داخلی و عدم تفکرات عمیق برای کشورداری در این کشور هست. این از بُعد داخلی. از بُعد خارجی من اعتقادم اینه که خروج نیروهای آمریکایی که اگرچه مسئله جدید نیست، چون فرایند خروج نیروهای آمریکایی از زمان آقای اوباما در سال 2014 استارت خورد و در دوره آقای ترامپ یه مقدار شدت گرفت، بعد کامل متوقف شد. خب آقای بایدن هم یکی از شعارهای محوریش این بود که کل نیروهای آمریکایی و همپیمانانش از افغانستان خارج کنه، که قطعا چنین اتفاقی نخواهد افتاد. همونجوری که جناب علی هم اشاره کردین، پایگاهی مثل پایگاه بگرام، پایگاه در واقع معروف به اصطلاح دره پنجشیر، پایگاه نرسیده به مزار شریف، اینا همه یعنی حدود 5 پایگاه استراتژیک، پایگاه اسلام قلعه یا همون اسلام قلعه، این پایگاه‌هایی هستن که به طور ثابت و دائمی در افغانستان باقی خواهد ماند. اما این پایگاه آمریکایی مأمور حفاظت و حراست از سرزمین افغانستان و مردم افغانستان نیست. اگه همه مردم افغانستان هم کشته بشن برای اینا اهمیت نداره.
بله.
مسئله بعدی که به نظر من در این مقطع حائز اهمیته، خب طالبان معمولا پیشینه‌شون اینه که، یعنی پیشینه و تجربه اینو ثابت کرده که در فصل بهار تابستان به دلیل اینکه شرایط اقلیمی در افغانستان تغییر میکنه، راحت دست به عملیات‌های نظامی میزنن. اما خب عملیات نظامیشون تا سال گذشته میلادی پارتیزانی بود، یعنی میزدن و در میرفتن و یا نهایت یه حمله ناقصی انجام میدادن در میرفتن، نه اینکه و الان بیان در یک مدت زمان کوتاهی 70% کشور افغانستان رو تحت سلطه خودشون در بیارن. یه پیام باطنی که داره اینه که اولا طالبان به طور کامل ابزار گفتگو رو کنار گذاشتن و روی آوردن به ابزار جنگ و روش جنگاوری و کنار زدن ساختار فعلی افغانستان. این نمیتونه بدون توافق و تفاهم پشت صحنه باشه. تردیدی نیستش که در واقع اقدامات اخیر طالبان و اینکه به راحتی وارد پایگاه‌های نظامی و پادگان‌های نظامی بشن و ارتش افغانستان را تارمار بکنن، پلیس این کشور را تارمار بکنن، بخش قابل توجهی از مردم غیر نظامی کشته بشن و اون هم از ناحیه شمال که معمولاً دژ دفاعی مستحکمی در برابر طالبان داشت بیاد شروع بکنه، این نشان دهنده که حتما پشت صحنه اینا توافقاتی با آمریکا داشتن. از طرف دیگه ببینید آقای عسکری، واقعیت که ما الان با افغانستان مواجه هستیم با افغانستان صدای قبل متفاوته که طالبان بخواد بیاد امارت اسلامی مورد ادعای خودشون اونجا مستقر بکنه، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. خطرناکترین سناریویی که الان پیش روی افغانستان وجود داره سناریوی فروپاشی ژئوپلیتیکی افغانستانه و اون بلایی که در واقع در 3-4 سال اول بر سر سوریه آوردن و این کشور به 4 بخش جغرافیایی دست گروه های مختلف تروریستی افتاد و چه جنایاتی که اونجا رقم زدن. این مسئله به نظر میرسه انتظار افغانستان رو میکشه اگر همین روندی که الان داره اونجا دنبال میشه، یعنی بخش شرقی و جنوب شرقی این کشور کامل میفته دست گروه های تروریستی داعش، بخش مرکزی در اختیار حکومت مرکزی میمونه، اما قطعا با عملیات‌های تروریستی گسترده، همون عملیات‌های تروریستی که داعش در بغداد و دمشق انجام میداد یا در شهرهای بزرگ این دو تا کشور انجام میداد. و از همه مهمتر، برای ببینید منطقه مزار شریف، بلخ، اینها حکم همون در واقع موصل رو که برای عراق داشت، نه همون حکم رو برای کشور افغانستان دارن که الان مرکز ثقل جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی شده. بنابراین بزرگترین خطری که الان پیش پای مردم افغانستان هست بحث فروپاشی ژئوپلیتیکه که این میتونه اگر تدبیر نشه، اگر به موقع اقدام نشه، میتونه جنایتی به مراتب خیلی بدتر از اون جنایاتی که ما در سالهای قبل در کشور عراق و سوریه شاهدش بودیم در افغانستان رقم بخوره. به هر حال اون چیزی که مسلمه مردم افغانستان و دولت این کشور که واقعا یه دولت عجیب و غریبی هم هست، اولا که دولت دو تیکه است و اینم در نوع خود شاهکاره، یعنی با هیچ یک از به اصطلاح علامتها و با هیچ کدام از فاکتورهای دموکراسی همخوانی نداره. مشکل دولت فعلی افغانستان اینه که بیش از 50% کابینش دو تابعیتی هستن، حضورشون در افغانستان خیلی کمرنگه و همین رها کردن عرصه سیاست مداری و حکمرانی در افغانستان باعث شد که اوضاع افغانستان از دستشون خارج بشه، طالبان به راحتی بیان نیروگیری بکنن، خودشون رو تجهیز بکنن و امروز این چیزی رو که ما در شاهد هستیم محصول همین بی‌کفایتی‌هایی هستش که در واقع حاصل عملکرد غلط دولت افغانستان بوده. اون روندی که الان ما در افغانستان شاهدش هستیم برای میتونه سرنوشت این کشور رو به یه سرنوشت غم‌انگیزی تبدیل بکنه و ما شاهد در واقع ظهور نسل پنجم تروریست که اعتقاد من اینه که تروریست‌ها هر چقدر زمان به جلو میره وحشی‌تر میشن و رفتارهاشون متوحش‌تر میشه، ممکنه ما شاهد ظهور نسل پنجم تروریست با خشونت هرچه تمام در کشور افغانستان باشیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر یزدان‌پناه به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم با آخرین تحولات امنیتی در افغانستان، آقای دکتر کیومرسی یزدان‌پناه، کارشناس مسائل شرق آسیا، در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، 23 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
سیاست بدون خط و دیگر.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به مذاکرات 4+1 در وین و موضوعات که مرتبط هست با این مذاکرات. آقای دکتر رامین مهمانپرست از دیپلمات‌های با سابقه وزارت خارجه کشورمون در این بخش با ما همراه هستن. جناب مهمانپرست سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مطلوبی صدای اصلی رو بشنویم. آقای دکتر مهمانپرست، یه نگاهی داشته باشیم به در واقع آخرین تحولات در مذاکرات وین و بعد انشالله بتونیم چند تا پرسش هم خدمت جناب عالی مطرح کنیم.
خواهش می‌کنم. خب بحث برجام از زمانی که در دولت آقای اوباما این تفاهم انجام شد و قرار بر این شد که در قبال محدودیت‌هایی که ایران میپذیره برای راستی آزمایی، اونا هم تحریما رو لغو بکنن، قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت رو لغو بکنن، روابط اقتصادی با کشورمون رو به شکل طبیعی در بیارن، از اونجا شروع شد و در زمانی که آقای اوباما همچنان رئیس جمهور آمریکا بود، متاسفانه اقداماتی که در زمینه اقتصادی قرار بود انجام بدن تحقق پیدا نکرد، هیچ گشایشی برای کشورمون ایجاد نشد. در زمان آقای ترامپ خب ایشون از ابتدا مخالف برجام بود و معتقد بود که باید یک توافق جدیدی به وجود بیاد، در این توافق جدید موضوعات دیگر غیر هسته‌ای وارد بشه. خب این قابل قبول نبود برای ما، به همین دلیل آمریکا از برجام خارج شد و اروپایی‌ها در این میان تعهد کردند که بدون آمریکا میتونن برجام رو حفظ بکنن و مسائل تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها مجدداً برقرار کرده بودن رو از طریق فرمولای جدیدی مثل اینستکس و حذف دلار از معاملات بتونن اون روابط رو همچنان زنده نگه بدارن. در عمل دیدیم اروپایی‌ها نتوانستن اقدامی انجام بدن، یا تواناییشو نداشتن و یا اینکه اراده لازم رو نداشتن. در انتخابات جدید ریاست جمهوری آمریکا مجدداً دموکرات‌ها و آقای بایدن ادعاشون این بود که میخوان به برجام برگردن. البته بله. همون موقع هم تو صحبتایی که تیم نزدیک با آقای بایدن انجام دادن و خود آقای بایدن هم اشاره میکردن، ایشون میگفتن باید به برجام برگردیم، برجام توافق خوبیه ولی کامل نیست، باید موضوع حضور منطقه‌ای ایران و همینجور مسئله موشکای ایران باید وارد بحث بشه. خب معلوم بود اگه با این چارچوب بخوان وارد بحث بشن، باز هم ما نمیتوانیم به اون توافقی که لازم هست برگردیم، چون شرطهای جدید که همه اونها بحثای مندرج در توافق برجام نبوده و مورد نظر ما نیست، یعنی قرار نبود اصلا مجدداً مذاکره‌ای صورت بگیره. قرار بر این بود که آمریکایی‌ها اگه واقعاً میخوان به برجام برگردن، تحریم‌ها رو لغو بکنن، چه تحریم‌هایی که متعلق به بندهای برجام بود، چه تحریم‌هایی که در زمان آقای ترامپ اضافه شده بود، و ایران هم گفته بود که ما در چنین صورتی تمام اون تعهدات خودمون رو مجدداً انجام خواهیم داد. خب در طول 6 سال مذاکراتی که انجام شده، می‌بینیم بعضی تفاهمات رو ادعا میکنن که صورت گرفته، بعضی وقتا خبرهایی میدن که همه چیز دیگه نزدیک به توافق نهایی. بله. معمولا هم این ادعا از طرف مسئولین دولتی ما عنوان میشه و طرف آمریکایی مجددا تاکید میکنه رو اون شرط و شروط خودش و اینکه هنوز به توافق اصلی نرسیدیم، موضوعات مهمی باقی مونده. خب این وضعیت و گره خوردنش به انتخابات ریاست جمهوری ایران یه خورده برجام رو بیش از قبل سیاسی تر، یعنی یک تصوری به وجود آورد که شاید رسیدن به یک توافق زود هنگام، حتی اگر اون چیزی که ما میخواییم نباشه و به شکل ناقص صورت بگیره، ممکنه به خاطر تأثیرش رو انتخابات بخواد ازش استفاده های سیاسی بشه. یه شک و تردیدی در بین مسئولین سیاسی داخلی ما به وجود آورد. از اون طرف هم خب بالاخره آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها شاید این احساس رو داشته باشن که اگر قرارم هست توافقی صورت بگیره، شاید مثلا مایل باشن با یک دولت مستقری که حداقل 4 سال در روی پار هست بخوان این توافق رو صورت بدن، نه با یک دولتی که مثلا ظرف 1-2 ماه باید قدرت رو واگذار بکنه. این مسائل همه یک پیچیدگی رو ایجاد کرده.
بله.
که در وضعیت فعلی هستیم و البته باید راه جدیدی رو دنبال کنیم که در ادامه من خدمت میخوام.
خواهش میکنم آقای دکتری، که بحثی که الان مطرح هست همین به حاشیه رفتن مذاکرات وین هست، با توجه به مباحثی که به حال طرفای برجامی مطرح میکنن یا مباحث که در خصوص بازگشت امریکا به برجام مطرح هست، که خیلی از کارشناسان معتقد هستن الان حواشی مذاکرات وین بر متنش داره غلبه میکنه، ارزیابی شما چه هست آقای دکتر؟
خب ببینید، در واقع همونطور که خدمتون گفتم، چون مسائل دیگر غیر فنی وارد بحثا شده، یه مقدار داره به این پیچیدگی‌ها اضافه میکنه. اینکه بخواد از این استفاده‌های سیاسی در بحث‌های انتخاباتی بشه یا اینکه بخوان یک جوری مردم رو نسبت به این